شده. صبح تا شب کار میکنه، شب تا صبح میسوزه، ولی باز همه ازش توقع دارن. برق بیچاره اگه زبون داشت تا الان رفته بود شکایت کرده بود از نصف ملت. آقا جان، خانم جان، چرا وقتی از یه اتاق میرید بیرون چراغو خاموش نمیکنید؟ انگار لامپ مهمون ناخونده است. میترسید دلش بشکنه خاموشش کنید؟
واقعا؟
یا نکنه فکر میکنید اگه چراغ روشن نگه دارید باعث میشه دزدا بترسن؟ دزد با دیدن قبض برق بیشتر میترسه، باور کنید.
الکی میگه.
وای به روزی که کولر روشن باشه ولی پنجره هم باز باشه. داداش من، این کولر نیست که داره خونه رو خنک میکنه، این پول شماست که داره بخار میشه. بعد طرف میگه من کولر رو رو دمای 16 درجه میذارم که زودتر خنک بشه. آخه برادر من، این کولره، نه موتور، نه وانت. آخه دنده سنگین نداره که. اون دمای پایین فقط قبضت رو بالا میبره، نه سرعت خنک شدنت رو.
من دست میندازم دهنت رو جر میدم.
وای از اون لحظه ای که همه وسایل برقی با هم روشن میشن. خونه میشه صحنه جنگ ترانس ها. برق تو سیم میگه آقا من استعفا میدم، نمیکشم دیگه. یکم مهربون باشیم با برق. برق هم دل داره، هرچند سیم داره ولی دلم داره. یخچال هم یه چیز دیگه است. درش رو باز نگه میدارن، زل میزنن به داخلش، انگار قرار راز خلقت رو تو یخچال پیدا کنن. عزیز من، یخچال جادوگر نیست. چی توشه؟ همونی که خودت گذاشتی. خلاصه این که بیاییم با مصرف برق مهربون تر باشیم. هم کیف پولمون نفس راحتی میکشه، هم زمین. و یادتون باشه مصرف بهینه یعنی خاموش کردن یه چراغ که میتونه روشن کننده آینده باشه.
قد آرزوهامون بلنده، مسیری که بلدیم باید ادامه بدیم. با آدمای جدید تو قصه های قدیم،
لحظه هاتون پر از آرامش باشه. خیلی متشکریم از اینکه همراه روزنه رادیو گفتگو هستین. به این همراهی افتخار میکنیم، از اینکه به ما اعتماد دارید و خبرهای روز علمی رو با ما دنبال میکنید. اما در فهرست خبرها خدمتون اعلام کردم که امروز راجع به استفاده از فناوری های نوین که راه حلی ظاهرن از سوی جهاد دانشگاهی عنوان شده برای مهار بحران آب میخواییم صحبت بکنیم. در خبرها خواندیم که مدیر کل دفتر تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی جهاد دانشگاهی اشاره کردن که جهاد دانشگاهی با توسعه برحال جنین های پربازده گاو و گاومیش در تلاش شده با فناوری های نوین بهره برداری آب در کشاورزی رو افزایش بده. فکر کردیم شایسته است که راجبش صحبت بکنیم با جناب آقای مهندس سید ضیاء نصرتی، مدیر کل دفتر تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی جهاد دانشگاهی. آقای مهندس نصرتی سلام و عرض ادب، صبحتون بخیر باشه. بسیار تشکر میکنم که این فرصت رو به برنامه ما دادید.
من هم عرض سلام دارم خدمتتون و خدمت دارم شنوندگان محترم برنامه شما. با موضوعی که فرمودید خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. خب مدیریت منابع آبی و بحران آب این مسئله‌ای که نه تنها در کشور ما، در خیلی از کشورها دارن روش کار میکنن، بعضیا دست و پنجه نرم میکنن، بعضیا دارن برنامه‌ریزی میکنن، هنوز به مرحله بحران نرسیدن، ولی ما در منطقه گرم و خشک هستیم و باید شبانه روز روی این موضوع کار بکنیم. اما ظاهرا جهاد دانشگاهی داره سخت راجع به این موضوع تلاش میکنه و به نتایجی هم رسیده. ما رو در جریان بگذارید جناب آقای مهندس که به چه نتایجی رسیدن و دوستان میخوان چه کار رو انجام بدن.
ممنون از اشارهای خوبی که در واقع داشتید، کاملا درست فرمودید.
عرض کردم
ما در منطقه خشکونیم و خشک در واقع دنیا قرار گرفتیم. میانگین بارشمون یک دوم در واقع میانگین بارش جهانی، تبخیر فروغمون در واقع سه برابر در واقع میانگین جهانی هست. موضوع در واقع تغییر اقلیم هست. همه کشورها رو تحت تاثیر خودش قرار داده. ما تو ایران به نوبه موقعیت جغرافیایی کشور که در منطقه خشک قرار گرفتیم، بیشتر از موضوع در واقع تغییر اقلیم تاثیر پذیرفتیم و تاثیر خواهیم پذیرفت. یکی از ارکان مهم برای هر کشوری در واقع بحث امنیت غذایی پایدار هست که برای کشور ما هم موضوع بسیار بسیار مهمی در واقع هست. امنیت غذایی پایدار در شرق در واقع فعلی دنیا و ایران مواجه با یک چالش بزرگ هست و اون چالش تغییر اقلیم و محدودیت ها و عوارض در واقع ناشی از تغییر اقلیم که یکی از شاخص‌ترین و مشخص‌ترینش بحث خشکسالی ها، کمبارشی ها و محدودیت منابع آب هست.
بله.
خب سندی رو اسناد بالادستی تو کشور در واقع داریم، سند برنامه هفتم پیشرفت کشور و سند امنیت ملی غذایی و اسناد در بالادستی دیگری. به عنوان مثال بر اساس سند در واقع ملی امنیت غذایی پایدار قرار هست تا 1411 سهم آب بخش کشاورزی کشور به نام محدودیت منابع آب از 80 میلیارد متر مکعب فعلی در واقع برسه به 50 میلیارد متر مکعب. این رو داشته باشیم. از طرفی کشور در واقع برس سیاست های افزایش جمعیت رو داره که اون هم یک ناگزیری است که حتما ما در واقع باید سراغ جوانسازی و افزایش جمعیت کشور باشیم. پس در آینده ما باید با آب کمتر غذای بیشتر برای جمعیت بیشتری رو باید فراهم بکنیم. خب نهادهای پایه تو بخش کشاورزی آب، خاک و سایر در واقع نهادها محدود هست، بنابراین ما از طریق افزایش سطح زیرکشت همچین فرصتی رو نداریم. تنها راه باقی مونده برای ما افزایش بهره‌وری است، افزایش بهره‌وری در تولید محصولات کشاورزی. افزایش بهره‌وری اتفاق نمی‌افته مگر با نفوذ بیشتر فناوری در فرایند تولید محصولات کشاورزی. آنچه که در واقع ما در حوزه پژوهش فناوری جهاد دانشگاهی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان اولویت و برنامه کاری خودمون قرار داریم. ما در جهاد دانشگاهی در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی در 6 حوزه در واقع فعالیت می‌کنیم، از حوزه آبزیپروری، حوزه دام و طیور، حوزه باغبانی، گیاهان دارویی، صنایع غذایی و محیط زیست و منابع طبیعی. و حدود 20 گروه پژوهشی در سراسر کشور در قالب پژوهشکده‌ها و پژوهشگاه ها در واقع در حال فعالیت هستند که بالغ بر 150 نفر عضو در واقع هیئت علمی و پژوهشگر در این گروه ها مشغول فعالیت هستند. اولویت همه ساختارهای پژوهشی ما در حوزه کشاورزی منابع طبیعی جهاد دانشگاهی در سراسر کشور افزایش بهره‌وری مصرف آب هست.
درست.
و در به عنوان مثال ما در حوزه دام که شما اشاره فرمودید تمرکزمون رو گذاشتیم بر تولید دام‌های در واقع پربازده که از اون تکنولوژی و فناوری تولید جنین تعیین جنسیت شده دام‌های پربازده در شرایط آزمایشگاهی در واقع داریم استفاده می‌کنیم. برترین و پربازده‌ترین دام‌های در واقع دنیا رو از طریق روش سیستم آزمایشگاهی و تولید جنین تعیین جنسیت شده در آزمایشگاه تولید می‌کنیم و جنین به سراسر کشور در واقع منتقل میشه. در رحم در واقع گاو بسیار معمولی که گاو کم بازده هم هست کاشته میشه و حاصل در واقع این میشه گوساله‌ای که بسیار بسیار پربازده هست با خوراک کمتر، تولید بیشتر و همون بهره‌وری در تولید.
شاید این سوال باشه جناب دکتر، آی مهندس، برای شنونده ها چطور مثلا میتونه حالا یک گوساله کم خوراک باشه؟ جای سوال دیگه، چون برای
بله.
این توضیح خیلی عمومی بفرمایید برای شنونده های ما.
توضیح عمومش اینطور که هر دامداری، هر دامپروری که در واقع شما تشریف ببرید، صاحب در واقع دامپروری آرزوش اینه که این هزار رعیتی رو که در واقع داره هزینه میکنه و خوراک میده، کاش همشون مثلا شبیه این 10 تا در واقع باشن. یعنی توی گله هم همه در واقع دام ها از تولید یکسان و بازه یکسان برخوردار نیستن. 10 تا شاید برترین در واقع باشه. این فناوری کمک میکنه که ما به جایی که در اون گوساله حاصل از اون هزار رسو داشته باشیم که بعضیشون کم بازه و بعضیشون در پربازه هست، 10 تای پربازه رو انتخاب میکنیم.
بله.
از اون 10 تای در واقع پربازه نسل بعدی رو از اون 10 تای پربازه میگیریم که با همون خوراکی که در واقع بقیه دام ها در واقع دارن میخورن، دام های کم بازه میکنن، شاید دام های کم بازه حتی خوراک بیشتری رو هم مصرف کنن به ناب فاکتورهای در واقع اصلاحی که در خودشون در واقع ندارن و اون محتوای ژنتیکی لازم برای تولید بیشتر رو در واقع ندارن. بنابراین کار ما تکثیر برترین هاست.
درست. یعنی در این بازدهی در شیر اونها مشهوده یا بله. اینکه حالا در گوشتشون هم مشهوده؟
بله. بله. ببینید، ما نژادهای شیری داریم و نژادهای در واقع گوشتی. اگر هدف در واقع تولید گوشت باشه، از همون ابتدا گوساله‌ای که در واقع تولید میشه، گوساله‌ای در واقع جنس نر هست، از طرف خودمون جنین تعیین جنسیت شده.
بله.
گوساله نر هست، چرا؟ چون گوساله نر گوشت‌آوری در واقع بهتری در واقع داره. اگر نژاد شیری باشه و گاوداری در واقع تولید شیر باشه، از همون ابتدا گوساله تولید انتخابی و جنین در واقع جنین گوساله ماده هست و گوساله حاصل هم ماده و کاملا در واقع شیرده هست. پس اینجا یه فاکتور بهره‌وری اینجا اتفاق میفته دیگه. اون 50-50 بودن که گوساله نر باشه یا گوساله ماده باشه از همون ابتدا رفتن حذف شده. یعنی 100% بنا به هدفی که در واقع ما داریم یا گوساله همون در میتونه به انتخاب
میشه برنامه ریزی کرد.
بله. کاملا برنامه ریزی شده.
بسیار عالی. آقای مهندس نصرتی، حالا این بحث خیلی طولانی هست، حالا شما یک نمونه رو کامل توضیح فرمودید، حالا اینکه چه روش های دیگری رو دارن کار میکنن در حوزه آبزیان هم و همینطور بخش کشاورزی، صادرات، نمیدونم خودکفایی، دانش بنیان ها چقدر دارن تلاش میکنن و همینطور حالا موضوع واکسن ها و اینها، خیلی مباحث گسترده‌ای هست که جهاد دانشگاهی داره روش کار میکنه. ما حالا تا به اینجا سعی کردیم که شرمنده ها رو آشنا بکنیم. انشاءالله در فرصتی دیگر باز هم با شما تماس میگیریم و راجع به بخش های دیگه‌ای که دوستان و عزیزان در جهاد دانشگاهی دارن زحمت میکشن از شما جویا خواهیم شد. متشکرم ازتون. برقرار باشید و پاینده و قدردان زحمات شما و دوستانتون هستیم. خدا نگهدار.
صبحتون بخیر. اینجا پیشگویان است، جایی که آینده شغلها رو براتون روشن میکنیم، البته نه با فانوس بلکه با هوش مصنوعی. امروز میخوام درباره راننده های عزیز تاکسی صحبت کنم. شما که سالهاست در سختترین شرایط کنار ما بودید، از زمانی که برای گرفتن مسافر بوق میزدید تا وقتی که وسط راه با یه جمله طلایی مثل داداش از این مسیر میرم که زودتر برسی. اما آینده نزدیک و خبر نچندان خوب اینه که ماشین‌های خودران دارن جای تاکسی‌های امروزی رو می‌گیرن. یعنی چی؟ یعنی دیگه راننده‌ای نیست که همزمان رانندگی کنه، در مورد قیمت دلار تحلیل بده، تیم مورد علاقه‌شو تشویق کنه و یه راه فراری از وسط ترافیک پیدا کنه. بله. آینده اینجوریه که شما سوار تاکسی میشید، نه سلامی، نه علیکی، نه بحثی درباره اینکه داداش این ترافیک چقدر عجیبه، نه قرض‌زدنی درباره گرونی‌ها. فقط یه صدای ماشینیه که میگه مسیر شما انتخاب شد، لطفاً کمربند خود را ببندید، هزینه سفر از حساب شما کسر شد، مسافر گرامی با هوش مصنوعی بحث نکنید چون ما همیشه درست میگیم. اما این یعنی چی؟ یعنی تاکسی سواری بی روح و بی هیجان. دیگه خبری از راننده ای نیست که وسط یه ترافیک سنگین بهتون امید بده و بگه یه راه مخفی دارم که فقط خودم بلدم. بعد هم شما را از چند تا کوچه و خیابون با حالت تعقیب و گریز پلیسی ببره و در نهایت بخورید به یه کوچه بن‌بست. دیگه راننده ای نیست که با اعتماد به نفس کامل بگه داداش من 20 ساله که این مسیر رو میرم، نگران نباش، و بعد دقیقاً توی یه ترافیک قفل شده گرفتار بشه. حالا فکر کنید آینده رو ببینید. مسافر سوار میشه، هوای داخل خودرو همیشه تنظیمه، موسیقی ملایم پخش میشه، مسیر بدون توقف و بهینه شده است. اما یه چیزی کم داره. هیچ ماشینی نمیتونه مثل یه راننده تاکسی واقعی با یه جمله ساده مثل داداش پول خورد داری شما رو وارد یه سفر پرماجرا کنه. حالا که اینجوریه راننده های تاکسی عزیز، بهتر از همین الان به فکر یه مهارت جدید باشید. مثلا چی؟ مثلا همون تحلیل اقتصادی که همیشه داشتید رو جدی‌تر بگیرید. شاید تو آینده به عنوان مشاور افتخاری بورس و ارز استخدام شدید، یا حتی یه شغل جدید به اسم کارشناس رسمی دلایل ترافیک ایجاد بشه و شما بشید اولین مدیر این بخش. ولی نگران نباشید. درسته که هوش مصنوعی میتونه مسیر رو بشناسه، هزینه رو دقیق حساب کنه و حتی بدون حرف زدن شما رو به مقصد برسونه. اما یه چیز رو هیچ وقت نداره. اونم دل راننده تاکسیه. اون حس رفاقت، اون داستان‌های شنیدنی، اون تحلیل‌های اقتصادی و فوتبالی، اون راه‌های مخفی پر از هیجان. پس حتی اگه یه روزی ماشین‌های خودران بیان، هیچ هوش مصنوعی نمیتونه جای یه راننده تاکسی واقعی رو بگیره.
بله، منکر به هر حال پیشرفت و علم و فناوری و هوش مصنوعی نیستیم، اما خب ما هم نباید عقب بمونیم. اما بریم سراغ آخرین خبری که امروز میخوایم راجبش گفتگو داشته باشیم. عرض کردم در ابتدای برنامه که راجب پرتاب یک ماهواره با دو ماموریت با پرتابگر روسی در اواسط امسال خبرش رو میخوایم دنبال بکنیم و گفتگو داشته باشیم با جناب آقای دکتر حسین شهرابی، مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان. آقای دکتر شهرابی سلام و عرض ادب، خوش آمدید به روزنه رادیو گفتگو.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
خواهش میکنم. خب این خبر رو ما در خبرگزاری ها دیدیم و میخوایم که بیشتر راجبش اطلاع رسانی بکنیم برای شنونده ها. ما در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، ما پیرو پرتاب دو تا ماهواره کوثر و هدهد آبان ماه 15 آبان سال گذشته، خب الان نسخه ترکیبی این دو تا ماهواره و نسخه بهینه سازی این دو تا ماهواره رو در قالب کوثر در واقع ویرایش یکونی یا در واقع به نوعی ماهواره دو نمای یک آماده پرتاب داریم بکنیم و حالا این نامگذاری هم به این مفهومه که این پروژه در راستای نسل ماهواره کوثر داره توسعه داده میشه و از منظر دو نما اولین ماهواره‌ای که همزمان داره دو تا ماموریت تصویربرداری و ماموریت اینترنت اشیا رو با هم انجام میده.
درسته.
و امیدواریم که بتونیم به زودی با آزمون‌هایی که ما در مدار تکمیل می‌کنیم خودمون رو برای تکثیر پرتعداد این ماهواره‌ها در قالب یک منظومه ماهواره‌ای آماده بکنیم.
بسیار عالی. خب چه مراحلی رو طی کردن این ماهواره‌ها و حالا شاید برای شنونده‌هامون هم سوال باشه چرا با پرتابگر روسی؟ آیا نمی‌شد که این پرتابگر هم ایرانی باشه؟
بله، من اول در مورد اون ماهواره هایی که مراحل طی کردن بگم. ماهواره هدهد از نظر ماموریتی تقریبا کامل تمام چک‌لیست هایی رو که باید در واقع تایید گرفت و با درصد خیلی بالایی به همه ماموریت خودشون رسید. ماهواره کوثر هنوز چک‌لیستاش کامل نشده. ما تقریبا شاید نزدیک 70% چکلیست های ماهواره کوثر رو انجام دادیم، اما هنوز چکلیست های 30% باقی مانده که منجر به عکس گرفتن از ماهواره بشه هنوز انجام نشده. یه مقدار ایرادهایی در کار دیدیم، داریم تلاش میکنیم که اون ایرادها رو رفع کنیم. امیدواریم که در فرصت باقی مانده این ایرادها رفع بشه، اما صرف نظر از اینکه نتیجه نهایی چی بشود، ما نسخه بعدی رو بر مبنای بهینه‌سازی در واقع نتایجی که تا این مرحله گرفتیم آماده کردیم. این نکته اول.
بله.
نکته دوم در مورد پرتابگر، خب ما حقیقتش برنامه داریم که یه تعداد خیلی زیادی رو ماهواره رو تو مدار بذاریم. این ماهواره ها تو مدارهای متنوعی باید قرار بگیرن، مدارهایی که شیب مداری 98 درجه، 55 درجه و خب تو زمانهای مختلف. عملا اگر شما با یک پرتابگر خاص بخواید این تمام ماهواره ها رو پرتاب کنید، احتمال بسیار بالا دچار چالش پرتاب میشید، چون تقریبا یه چیزی نزدیک 200 تا ماهواره رو باید توی بازه زمانی یک سال تو مدار قرار بدید و اینجور نیستش که همه پرتابگرها تو زمانهایی که شما نیاز داشته باشید آمادگی داشته باشن برای پرتاب. پس بنابراین ما بایستی تنوع پرتابگر رو تو دستور کار خودمون داشته باشیم. این نکته اول که ما الان پرتاب داخلی رو هم جزء در واقع گزینه‌های پرتاب خودمون داریم، مذاکرات داریم با پرتابگرهای داخلی انجام میدیم و داریم سعی میکنیم که سبد کاری خودمون رو از نظر پرتاب هم در واقع پرتابگر ایرانی داشته باشیم و هم پرتابگر بین‌المللی. این بحث اول.
بله.
توی پرتاب. بحث دوم توی پرتاب اینه که ما قرار نیست فقط این منظومه ها رو برای خدمات داخل ایران پرتاب کنیم، حتما بایستی ما بتونیم خدمات این ماهواره ها رو در واقع در عرصه بین‌الملل داشته باشیم و همکاری های بین‌المللی چه تو ساخت ماهواره و چه تو پرتاب ماهواره کمک میکنه که ما بتونیم در بازار این ماهواره ها و در قسم پایین دست و خدماتشون هم در واقع بتونیم به کشورهای همسایه خدمات بدیم و اون بازار رو هم در واقع تو سبد کاری خودمون داشته باشیم. این هم نکته خیلی مهمیه که ما دوست داریم که بتونیم در سطح کشورهای بریکس و شانگهای در واقع این همکاری ها رو
شد. بسیار عالی. عرض کنم خدمت شما که جناب آقای دکتر شهرابی، برها شنونده همون حداقل فهم کنم تا اندازه بدونن که پرتاب این ماهواره ها با اهداف بسیار متنوعی هست. حالا مسائل فناوری و نیازهایی که کشور ما داره، یکی از نیازهایی که ما داریم نیازهایی هست که به اهداف کشاورزی پایدار مربوط میشه. ما با توجه به کمبود آبی که هست، منطقه گرم و خشکی که هستیم، کشاورزیمون دیگه خیلی باید با حساب کتاب باشه. دیگه از به هر حال گیاهان و درختان کم آب استفاده بکنیم و خیلی موارد دیگه و پیچیده که خیلی تخصصی هست. آیا این اهداف ماهواره‌ای میتونه در این زمینه به ما کمک بکنه؟ کمک‌های سریع، ضروری، اورژانسی که به کشاورزی پایدار ما کمک بکنه که ما سریعتر این اهداف رو پیش ببریم و این مدیریت بحران آب رو سریعتر پیش ببریم؟ در خدمتون هستیم.
موضوع خیلی مهمیه. اساسا شرکت ما ویسپوم کشاورزی دقیق رو به عنوان زنجیره ارزش خودش تعریف کرده و ما برای اینکه بتونیم به این زنجیره ارزش برسیم اومدیم هم تو حوزه بالادستی طراحی ماهواره تعریف کردیم و تو حوزه پایین دستی سامانه هایی که در واقع باعث بتونن خدمات کف میدانی رو و در واقع عرصه کشاورزی رو به حوزه کشاورزا یا کشت و صنعت ها ارائه بکنن. چیزی که خیلی مهمه اینه که قطع و یقین ما با این ماهوارهایی که الان داریم طراحی و ساخت میکنیم خیلی فاصله داریم به این که به یه نقطه عملیاتی سریعی برسیم.
بله.
هم به دلیل اینکه تنوع نوع ماهواره های زیادی لازمه، هم به دلیل اینکه زمان لازمه، هم به دلیل اینکه ما به هر حال یک فاصله فناوری تو این حوزه با شرایط بالفعل داریم. برای همینم ما از این نکته غافل نشدیم و با این فرض الان همکاری های بین المللی رو تو حوزه پایین دست شکل دادیم و سامانه فضایشی که در واقع شرکت ما توسعه داده مبتنی بر استفاده از تصاویر ماهواره‌ای موجود دنیا برای خدمات کشاورزیه و ما همین الان داریم این خدمات رو بر مبنای در واقع تصاویر ماهواره‌ای بروز بین‌المللی داریم انجام میدیم. واقعیت ولی اینه که خود همین حوزه هم همچنان نیاز به فرهنگ سازی داره و ما الان با چند تا شرکت دانش بنیان دیگه همکاری نسبتا خوبی رو شکل دادیم، با جهاد کشاورزی کارهای خوبی رو شروع کردیم و اونها هم خودشون به این قضیه واقفن که
بله.
باید در واقع به
باید با علم روز پیش برن، وگرنه به زمان و منابع رو از دست خواهیم داد. خیلی تشکر میکنم از شما، ممنونم ازتون جناب آقای دکتر حسین شهرابی، مدیر عامل شرکت دانش بنیان، که در حوزه پرتاب یک ماهواره با دو ماموریت با پرتابگر روسی در اواسط امسال برای ما صحبت کردن. متشکرم، پایدار باشید و خدا نگهدار. ممنونیم که روزنه امروز رو هم شنیدید. هر جا که هستید همراه با علم و دانش و آگاهی باشید و روزگارتون آباد. خدا نگهدار.
یک، شش، دو. الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید. ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
همه سو گم شده یه تو